السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یکی از مسائلی که این روزها مبتلا به هست و مؤمنین معمولا میپرسن بحث پرداخت زکات فطر است. خود زکات فطر استحبابش بر این که به محض اینکه عید مشخص شد، از غروب شب عید این زکات فطر جدا بشه، بالفرض اینکه مثلا چهارشنبه عیده، بعد از نماز مغرب و عشای روز سه شنبه این جدا بشه، انسان از جیبش بیرون بیاره، به تعبیری از بین پولهاش جدا کنه، توی پاکتی چیزی دیگه ای بذاره. زمان پرداختش هم استحبابش در اینه که قبل از نماز عید باشه، قبل از نماز عید اینو پرداخت بکنه. حالا اگر یه کسی میخواد فرد خاصی در نظر داره، از بستگانشون، از اقوامشون، شهر دیگه هستن، کشور دیگه هستن، اشکال نداره. بعد مهم اینه که این پولی که جدا کرده دیگه استفاده نکنه، این دیگه زکات، این دیگه مال ما نیست، این دیگه باید انسان بذارش کنار تا اون روزی که میخواد بره و این پول رو پرداخت بکنه. به چه کسی میتونیم پرداخت بکنیم؟ به فقیر، به مسکین. فقیر تو رساله ها اینجور آمده، کسی است که مخارج سالش نداره میشه فقیر، یعنی لازم نیست بالفعل که حقوق بگیره. خب الان اگر نگاه بکنیم مخارج سالش نداره، اما بالقوه داره، ماهانه بهش پرداخت میشه. لذا به فقیر، کسی که نمیتونه تأمین نیازهای زندگیش بکنه، به عرشبت مسکین میشه داد که از یه پله از فقیر پایین تره، بسیار اوضاع مالیش بده. مثلا به کسی که مقروض قرض زیادی داره اما نمیتونه این قرضهاش رو به صورت عادی پرداخت بکنه، ورشکسته است مثلا، به اینم میشه پرداخت کرد. برای کارهای عامل منفعه مثل مسجد میشه پرداخت کرد. برای تحصیل دانش آموز و دانشجو، اگر کسی نیازمند است برای تحصیلش به پولی، میشه به اونم پرداخت کرد. چقدر میشه بهش پرداخت کرد؟ اونقدر میشه بهش پرداخت کرد که مخارج یک سالش بشه مثلا. یعنی اینجور نیست که خب بگیم خب ما پول فطریه 5 نفر دادیم به یه فقیری، پس دیگه بهش پرداخت نکنیم، بدیم به که نه، میشه اونقدر بهش داد که برای مدت زیادی حداقل وضعیت فقرش از این وضعیت نجات پیدا بکنه و بتونه با اون زندگی کنه. فقط یه مسئله هست اونجا با اون، این که کسی که میخواد زکات فطر رو پرداخت بکنه به واجب و نفقه خودش نمیتونه بده. بگو خب مادر خودم فقیر، پدر خودم فقیر، به او میدم زکات فطره. میگه نمیشه. چرا؟ چون پدر و مادر واجب و نفقه هستن. اگر وضعیت مالیشون خوب نیست، بر فرزند واجبه که تأمین مالیشون بکنه، لذا زکات فطره به او تعلق نمیگیره. بگو خب پسر خودم از همه مثلا عرشبت که لازمتره، دختر خودم مثلا، میگه اینهایی که واجب و نفقه شما هستن به اینها نمیشه زکات فطر پرداخت کرد. لذا باید مواظب باشیم. از طرفی دیگه زکات هر شود که غیر سید، به سید نمیشه داد، چون زکات فطر صدقه است، صدقه واجب. صدقات مستحبی اشکال نداره، این هر صبح بلند میشه مبلغی صدقه میده، اینو میشه به سید هم داد، اشکال نداره. اما صدقات واجب مثل زکات فطر نمیشه داد، مگر زکات سید میشه داد به سید. زکات سید میشه، زکات سید به هر کسی میشه داد، اما زکات غیر سید به سید نمیشه داد. و این که گفتن صدقه به سید تعلق نمیگیره، صدقه واجب هست نه صدقه مستحب. صدقه واجب مثل همین زکات فطره که واجب پرداختش، تو صدقات مستحبی اشکال نداره. یک صلوات بفرسته. دیروز از رساله امام سجاد علیه السلام مطلبی رو پیرامون حق امام جماعت خوندیم. بگفتیم چون امام جماعت از طرف بقیه با خدا حرف میزنه و این مسئولیت رو در حقیقت به دوش گرفته، این حقی داره به دیگران. من یه چند تا روایت بخونم پیرامون اهمیت نماز جماعت. خیلی نماز جماعت در دین اسلام مهم شمرده شده. حالا دلایلش هم مختلف هست. بله، خواهرای محترم یه صلواتی برای سلامتیشون بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلا در اهمیت این که نماز جماعت، حتی دیر رسیدنش، ما روایاتی داریم که نشان میده حتی اگر انسان به اندازه یک تکبیر نماز جماعت ازش فوت بشه، این قابل جبران نیست. روایت است که عبدالله ابن مسعود آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله، امروز تو نماز جماعت من به تکبیر شما نرسیدم، یه خورده دیرتر رسیدم، و بعد به خاطر اینکه کل ثواب رو من بیام و دریافت بکنم، آمدم و یک عرشبت که گوسفندی قربانی کردم. حضرت فرمود که جبران نمیشه با این. بعد حضرت بهش میفرماد که اگر هرچه روی زمین انفاق کنی جبران نمیشه، یعنی یه ثوابی داره، ثواب خاصی داره که با انفاق و با کارهای مستحبی دیگه این قابل جبران نیست. و مؤمنین رو تشویق کردن که از ابتدای نماز جماعت حضور داشته باشند در نماز. یا روایت داریم که میفرماد لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده. انسانی که همسایه مسجد هست نمازش درست نیست، میگن که در مسجد بخونه. حالا این درست نیست نه معنی اینه که دیگه نمازش باطله، یعنی اون عرشبت حق نماز رو ادا نکرده. درست نیست به معنی درست نیست فقهی به تعبیری نیست، یعنی حق نماز همسایه مسجد در اینه که بره در مسجد نمازش رو بخونه. یا روایت داریم که رسول خدا شرط کرد علی جیران المسجد شهود الصلاة، و همسایه‌های مسجد گفت فرمودن که اگر این همسایگی مسجد یه شرایطی داره، شرط همسایه مسجد بودن اینه که در نماز جماعت مسجد شرکت کنیم. روایت دیگه این است که انسان نابینایی خدمت رسول خدا آمد، گفت یا رسول الله من نابینا هستم، من چه کار کنم؟ من صدای اذان میشنوم، اما بعضی وقتا کسی نیست که منو بیاره مسجد، کمکم کنه بیاره مسجد. حضرت فرمود خب یه ریسمانی، یه طناب، یه چیزی ببند و دست به اون بگیر بیاد مسجد. یعنی چی؟ یعنی خیلی از این عذرها و توجیهاتی که ما میکنیم برای اینکه ما نمیتونیم در نماز جماعت شرکت کنیم، در مسجد شرکت کنیم، این توجیهات حضرت فرمود قابل قبول نیست. انسان نهایت تلاش خودش بکنه که نمازش رو در مسجد بخونه، ولو امام جماعت نیست. اصل حضور در مسجد و نماز در مسجد مهمه، چه اینکه ثواب جماعت خیلی زیاده که دیروز اون روایت رو خدمت شما خوندم. در قرآن هم آیات زیادی داره که بر نماز خوندن به جماعت و به همراه دیگران تأکید میکنه. مثلا میفرماید ورکعی مع الراکعین، خطاب از مریم گویا سلام الله علیها است. یا مثلا در روایت داره و در قرآن در سوره اعراف و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، نماز رو در مسجد بخوانید. و در مسجد یعنی چی؟ مشخصه نماز مسجد همون نماز جماعت هست. روایت از امام رضا علیه السلام هست که چرا نماز رو در مسجد بخونیم، چرا نماز رو به جماعت بخونیم، چرا با دیگران بخوانیم؟ فرمود لالا یکون الاخلاص و توحید و الاسلام و العبادت لله الا ظاهرا مکشوفا مشهورا. این عباداتی که مال خدا بوده همیشه به این شکل بوده که مکشوف باشه، مخفیانه این عبادات. چون بعضی عبادات مثل پرداخت صدقه اینا بهتره که مخفیانه صورت بگیره، اما کارهای عباداتی که جنبه عمومی تری داره مثل نماز، میفرماد بهتره که در مرعا و منظر دیگران به تعبیری مکشوفا مشهورا نماز خونده بشه. لأن فی اظهاره حجت علی اهل الشرق والغرب لله وحده عز وجل وليكون المنافق والمستخف معدیا لما اقربه بظاهر الاسلام والمراقبه. که اصلا مشخص باشه اون کسی که نفاق داره، اون کسی که نسبت به نمازش سبک عرشبت که نماز رو کاهلی میکنه، نماز رو سبک میشماره، و اون کسی که در عرشبت که اهتمام به دینش بسیار سفت و سخت هست. و روایات دیگری ما داریم در این زمینه که نشان میده نماز جماعت، نماز با بقیه مردم خوندن، گسترش معنویت هست. معنویت رو گسترش میده. از طرف دیگه نماز جماعت با دیگر مردم نماز خوندن تظاهری است به چی؟ به اتحاد جامعه اسلامی. نشان میده که جامعه مسلمین متحد هستند. نشان میده جامعه اسلامی نسبت به دینی که برشون وارد شده، نسبت به دینشون اهتمام دارن و تلاش میکنن و دینشون رو دوست دارن. از اینها که بگذریم، مؤمنین وقتی هر روز هم دیگه ببینن، کینه ها و کدورت ها از دلهاشون بیرون میره، باعث میشه مؤمنین از اوضاع هم دیگه خبردار بشن. مثل نماز جمعه، چرا میگه نماز جمعه در فاصله مثلا چند کیلومتریش نباید نماز دیگری باشه؟ تا چهار فرسخی میگه نباید نماز جمعه دیگری باشه. چرا؟ چون این اتحاد در حقیقت شوکت و هیمنه مسلمین رو نشان میده، مسلمین دیگر رو تشویق میکنه و از طرفی دل منافقین و مشرکین رو خالی میکنه. لذا بعضی از عبادات که به صورت مکشوف و مشهور به تعبیر روایت بهش اهتمام ورزیده شده، یک وقت اون جنبه عمومی دین هست. یعنی وقتی شما میبینید 10 نفر دارن نماز میخونن، انسان هم تشویق میشه، بس منم نماز بخونم. تشویق دیگران هست. و وقتی که دشمنان مسلمان و منافقین این رو میبینن، از این شوکت، از این اتحاد مسلمان ها احساس یأس و ناامیدی میکنن و همه اینها مطلوب شارع هست و باعث میشه نماز عرشبت که ثواب نماز ما زیاد بشه. امیدواریم که خدای سبحان توفیق نماز جماعت، توفیق حضور در مسجد، توفیق انجام عبادات دست جمعی دین به همه ما عنایت بفرمان. خدای پروردگارا در این باقی مانده از این ماه عزیز ما رو جزء بخشیده شدگان قرار بده. توفیق ورود در بهشتی که به معتقینت وعده دادی به همه ما عنایت بفرما. طول عمر با عزت، رزق بی منت، سلامتی جسم و جان و ایمان، روزی همه ما بگردان. در ظهور حجتت و ولیت خدایا تعجیل عنایت بفرما. سلام و عرض ارادت ما به محضر مبارکش ابلاغ بفرما. اللهم اشف کل مریض، اللهم فك كل اسير، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.